أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى وصيه أمير المؤمنين وآلهم الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هدية بپیشگاه مقدس حضرت بقية الله الأعظم أرواح نافدا، شادی روح مقدس حضرت زهراء، حضرت معصومه سلام الله علیهما، صلواتی بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا. خب بحثمون در مورد در شروط العوضین، اصل بحث در اینی که باید مقدار مسمن برای ما مشخص باشه، مقدار مبی باید معین و مشخص بشه. در ادامه این مطلب یه مسائلی مطرح شده، از جمله آن مسائل مسئله اندار ظروف هست. یعنی اینکه اگر یک مبیعی، یک مسمنی، کالایی با ظرفش فروخته بشه، در حالی که خود ظرف رو نمیخوام خریداری بکنیم اما با ظرف فروخته میشه، اونی که خریداری میشه مظروف است، ظرف نیست، اما با همدیگر مورد وزن قرار میگیرن. مثلا یک میخوام یک بسته، یک مثلا ظرفی از روغن بخرم یا عسل بخرم، با ظرفش میشه 10 کیلو. حالا من آیا جایز هست که احتمال با به صورت احتمالی این وزن ظرف رو کم بکنم، اون مقدار با پول اون مقدار باقی مانده رو بدم، مثلا برای ظرف 1 کیلو کنار بذارم، در حالی که احتمال داره این ظرف بیشتر از 1 کیلو باشد یا احتمال داره کمتر از 1 کیلو باشد، به هر حال من 1 کیلو کنار میذارم، آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ عرض محضر دوستان، این خودش دو حالت داره، دو تا جور میتونه این بحث رو مطرح بکنیم. آیا این اندار میخوایم که بحث بکنیم، این مسئله رو که مطرح میکنیم، برای تصحیح بیع است؟ یعنی برای اینکه مبی رو مشخص بکنیم، وزن مبی برای ما مشخص بشه، به این خاطر میخوایم اندار انجام بدیم؟ یا نه، بی انجام شده برای اینکه بفهمیم، متوجه بشیم که این بایه چقدر از سمن را مستحق هست، به این خاطر ما اندار را میخوام انجام بدیم و الا بی صحیح شده. یعنی در حقیقت میخوام اینو بحث بکنیم که مسئله ما اینه، آیا این اندار برای تعیین مبی هست که در این صورت برای تصحیح بی را اندار انجام میدیم، یا برای تعیین ثمن هست که بیت تصحیح شده، بی انجام شده، فقط میخوام ببینیم که بایع چقدر از ثمن را مستحق استش. ها الان اگر مثلا من 1 کیلو از این دربیار مثلا چیز کنم، مثلا اندار بکنم، اسکات بکنم، پول مثلا 9 کیلو رو باید بهش بدم. آیا مثلا 2 کیلو اگر اندار بشه، پول باید 8 کیلو رو باید بدم. حالا اینجا اندار برای این مثلا، یعنی بنابر وجه دوم، برای اینه که عرض کنم محضر شما، میخوایم بحث بکنیم که آیا این بایع چقدر از مبی را مستحق هستش. این حرفی چی بود دیگه. مرحوم مصنف از کلمات علما میخواد استفاده بکند. بعضی از بزرگانی مثل کاشف الغطا و مثل فخرالدین، یعنی مرحوم فخرالمحققین، از این بزرگواران میخواد استفاده بکند که آقا اینجا وجه دوم هست نه وجه اول. یعنی چی؟ یعنی میخواد استفاده کنه از فرمایشات علما که اینجا وجه دوم مراد هست. یعنی چه وجه دوم؟ یعنی که اندار برای تصحیح بی هست، اندار برای معین نمودن مبیع هست، نه برای تعیین ثمن. از کاشف الغطا و مرحوم و رحمت الله علیه و مرحوم فخرالمحققین از این کلمات این دوتا بزرگوار استفاده کرد به اینکه اندار برای تصحیح بیع است، یعنی برای معین نمودن مبیع است. در ادامه میفرمایید که وکیفکان. وکیفکان یعنی چی؟ حالا ما فرق نمی کنه که آیا از فرمایش مرحوم فخرالمحققین این مطلب استفاده می شود یا نمی شود، که مرحوم فخرالمحققین نظرشون بر وجه دوم است یا وجه دوم نیست، از این کلماتش استفاده می شود یا نمی شود. وکیفکان فهازل وجهو مخالفون، از صفحه 324 میخونم دوستان بزرگوار، از صفحه 324 میخونم. فهاذا الوجه مخالفون لظاهر کلمات الباقین، فان جماعه منهم کما عرفت من الفاضلین و غیرهما خصوا اعتبار الترازی به صورت العلم بالمخالفه. خب فهاذا الوجه یعنی خلاصه بعد از اینکه این وجه دوم رو تقویت کرد، از کلمات مرحوم کاشف الغطا و از کلمات مرحوم فخرالمحققین برای این وجه دوم تایید آورد، اما در ادامه میخواد وجه دوم را تخریب بکنه، وجه اول را اثبات بکنه. وجه اول چیه؟ وجه اول اینه که اندار برای تصحیح بی نیست، بلکه اندار برای معین نمودن ثمن هست، برای این هست که بایه چقدر از ثمن را استحقاق دارد. اندار برای اینه. به این خاطر می فرماید فهاذا الوجه یعنی اندار به خاطر صحت بیع مظروف باشد، یعنی همون وجه دوم، مخالف است با ظاهر کلمات باقین، یعنی باقی علما، که باقی یعنی غیر از کاشف الغطا و غیر از فخرالمحققین، باقی علما با این مطلب مخالفت کردن، یعنی وجه اول رو گفتن. فان جماعه منهم، پس همانا جماعتی از علما، کما عرفت من الفاضلین. فاضلین کی هست؟ این اصطلاح فاضلین به محقق اول مرحوم صاحب شرایع و علامه حلی اطلاق می شود. کما عرفت من الفاضلین و غیره ما، جماعتی از علما اینطور گفتن، خصو اعتبار ترازی به صورت العلم بالمخالفه، گفتن که در صورتی که علم به مخالفت داشته باشیم. یعنی چه علم به مخالفت؟ بله بله، اجازه آقای لبخندپور چی فهم بودن؟ آقای صابر حسن زاده بله متوجه شدم. در فرض اون وقتی که نیاز نیست وزن مذکور منفردم فهمیده، پس چرا باید اندار صورت بگیره؟ آقای لبخندو فرمودن که در فرض دوم وقتی که نیاز نیست وزن مذکور منفردم فهمیده بشود، پس چرا باید اندار صورت بگیره؟ بله جناب آقای لبخند بود، در اول بحث، یعنی همون اول بحث که مطرح کردیم، فرض ما بر اینه که اونی که فروخته می شود مظروف است. ظرف با ظرف درست فروخته میشه، یعنی با ظرف وزن میشه، اما اونی که منظور از خرید هست خود مظروف است. باید مظروف مشخص بشه که وزنش چقدره، تا اون به اون به یکی از اون شروط العوضه این که گفتیم باید قدر مسمن مشخص بشه، به اون شرط عملی کو بشه. توجه کردید؟ به این خاطر باید خود مظروف وزنش مشخص بشه. بنابر وجه دوم میگن اندار برای اینه که مظروف رو مشخص بکنیم، اندار برای اینه که وزن مظروف کاملا مشخص بشه تا بی صحیح بشه. اما بنابر وجه اول میگن نه، اندار اینجا لازم نیست، بلکه اندار برای چیه؟ اندار برای این هستش که بایه چقدر از ثمن را مستحق است. آیا عرض کنم محضر شما، اندازه 9 کیلو رو باید سمنش رو بدیم به بایه یا اندازه 10 کیلو رو باید بدیم؟ اگر بگیم اندار جایز هست، بنابر وجه اول میگیم که مثلا به اندازه 9 کیلو باید به بایه داده بشه. یعنی استحقاق بایه از سمن رو میخوام مشخص بکنیم در صورتی که اندار جایز باشد. اما در وجه دوم نه، اینو نمیخواد بگه و در وجه دوم میگه که آقا اصلا اگر اندار نباشد بی صحیح نمیشود. چرا صحیح نمیشود؟ چون مبی مشخص نمیشود چقدر اندازش هست. توجه کردید آقا؟ اما از این بله بله از و کیف کان به بعد میخواد بگه که آقا بعضی از بزرگان مثل مثلا فاضلان مرحوم علامه حلی مرحوم محقق اول اومدن گفتن که در صورت علم به مخالفت ترازی لازم است. در صورت علم به مخالفت، یعنی چه علم به مخالفت؟ یعنی در صورتی که اندار ما به گونه‌ای باشد که علم داریم این مقدار از اندار و اسقاط وزن ظرف این قطعا اینطور نیست. مثلا من 2 کیلو کنار گذاشتم، در حال 2 کیلو نمیشه، حتما 1 کیلو میشه. یا مثلا من 1 کیلو کنار گذاشتم در حالی که میدانم که دو حتما 1 کیلو نمیشه، بیشتر از 1 کیلو میشود. مرحوم علامه حلی و محقق اول فرمودن که در صورت علم به مخالفت، یعنی در صورتی که اندار بکنیم در حالی که علم داریم به اینکه مخالفت میکنیم با واقع، اگر با علم داشته باشیم به اینکه با واقع مخالفت میکنیم، باید بایه مشتری با هم راضی بشن. از اینجا مصنف چی میخواد استفاده بکنه؟ از اینجا میخواد استفاده بکنه که بابا این که بحث ترازی رو مطرح کردن، پس اندار برای تصحیح بی نیست. و الا اگر اندار برای تصحیح بی بود، ترازی فقط اختصاص پیدا نمی کرد به صورت علم به مخالفت. چون یکی از مهمترین شروط بیع چیه؟ ترازیه. حتما باید تجارتاً ان ترازن باید بشه. الان فرق نمی کنه که علم به مخالفت باشد یا علم به مخالفت نباشد. این که فرمودن در صورت علم به مخالفت ترازی لازم هست، پس مشخص میشه که اندار برای تصحیح بی نیست، اندار برای بعد از بی هست. یعنی بعد از اینکه مثلا ظرف و مظروف با همدیگه وزن شدن، بی انجام شد، میخواد که مشتری ثمن رو به باید پرداخت بکند، در صورت علم به مخالفت اندار، مثلا من میگم که اندار شده اما علم دارم به مخالفت، در این صورت باید ترازی بشه. اما در صورت احتمال مخالفت ترازی لازم نیست. در حالی که اگر ترازی خلاصه قبل از بی بود برای تصحیح بی بود، حتما و حتما باید چه در صورت علم به مخالفت، چه در صورت احتمال مخالفت، حتما و حتما باید بایه مشتری ترازی داشتن. پس مشخص میشه که اندار مربوط به بعد از بی هست، نه مربوط به قبل از بی و برای تصحیح بی. میفرماید که فإن جماعة منهم خصو مخصوص کردن اعتبار ترازی را به صورت علم به مخالفت. گفتن که اعتبار ترازی اختصاص دارد به صورت چی؟ علم به مخالفت. یعنی در صورت علم به مخالفت یعنی چی؟ یعنی در صورتی که علم داشته باشیم این اندار با مخالف با واقع است، یا این انداری که کردیم، اسکاتی که کردیم، یا بیشتر از واقع است یا کمتر از واقع است، علم داریم به این. در صورت علم به مخالفت فرمودن که فاضلان فرمودن که باید ترازی لازم است، اختصاص دادن این ترازی را به صورت علم مخالفت. فلو کان الاندار، پس اگر بود اندار و اسقاط وزن ظرف برای احراز وزن مبی و تصحیح عقد، لکان معتبرا مطلقا، اون وقت اندار ببخشید لکان معتبر یعنی عرض کنم محضر شما، اینجا ترازی لازم بود مطلقاً لکان آن ترازی معتبرن، چه در صورت علم به مخالفت، چه در صورت احتمال مخالفت، چون ترازی یکی از ارکان بیع است. قرآن می‌فرماید که الا تجارتن ان ترازن، باید ترازی باشد دیگه، این اختصاص پیدا نمی کند به علم، به صورت علم به مخالفت. از لا معنا، چون نیست معنایی برای ایگای عقد، برای واقع شاه ساختن عقد بر وزن مخصوصی در مقابل ثمن مخصوصی بدون ترازی، حتی در صورت احتمال مخالفت هم باید قبل از بی این ترازی باشد، ترازی حتما و حتما باید باشه. این که فاضلن فرمودن در صورت علم به مخالفت اندار، اون وقت هست که ترازی لازم هست، پس مشخص میشه که این اندار مربوط به بعد البیع است، یعنی هنگام پرداخت ثمن باید این اندار صورت بگیرد، نه هنگام قبل از بیع و برای تصحیح بیع. وقت این یه مطلب، این یک شاهد از مرحوم محقق اول و علامه هلی. ببین چقدر دقیق این شیخ انصاری بزرگوار، خدا رحمتش بکنه، چقدر دقیق از کجاها چه مطلب استفاده می کند. وقد صرح المحقق و الشهید و ثانیان فی وجه اعتبار ترازی مع العلم بزیادت او النقیصه به ان فل اندار من دون ترازی تضییعا لمال احدهما. خود مرحوم میفرماید که مرحوم محقق ثانی که همون محقق کرکی باشد و شهید ثانی در وجه اعتبار ترازی گفتن که ترازی لازمه، در صورت علم به زیادت یا در صورت علم به نقیصه چی فرمودن؟ صرح المحقق و شهید و ثانیان به انه متعلق به سر است، به این که در اندار من دون ترازی تضییع مال احدهما است، یعنی در صورتی که اندار بدون ترازی باشد تضییع مال است برای یکی از آن دو. یعنی یکی از آن دو یعنی چی؟ یعنی اگر یا احتمال دارد بایع متضرر بشود در صورتی که مثلا اندار رو زیاد بگیریم، مثلا 2 کیلو بگیریم در حالی که یقینا 1 کیلو هستش، یا مثلا اگه احتمال داره مشتری متضرر بشه، مثلا ما چیه کم بگیریم یعنی اون ظرف رو کم بگیریم در حالی که یقین داریم به این که این ظرف وزنش بیشتر می شود. این بزرگوار محقق ثانی و شهید ثانی فرمودن که در صورت علم به مخالفت اون وقت چیه؟ ترازی لازمه، تصریح کرده است به این مطلب، تضییع مال است. توجه کردی؟ یعنی چی آقا؟ یعنی آقا اگر اندار قبل از بی بود دیگه اینجا چیه؟ دیگه ترازی لازم، دیگه مقید کردن به ترازی لازم نبود که در صورت مقید کردن ترازی به صورت مخالف علم به مخالفت لازم نبود، بلکه ترازی مطلقا لازم هست، چه در صورت احتمال مخالفت، چه در صورت علم به مخالفت. پس اینکه بحث ترازی رو کشیدن، مقید کردن ترازی رو به علم به مخالفت، پس مشخص میشه که مربوط به بعد البیع هست. ولا یخفا انه لو کان اعتبار الاندار قبل العقد لتصحیحه لم يتحقق تصحیح المال لان الثمن وقع فی العقد فی مقابل المظروف سواء فرض زائدن او ناقصا. الان از فرمایش محقق ثانی و شهید ثانی اینطوری استفاده میکنه، مخفی نماند اینکه شأن این است، اگر بود اعتبار اندار قبل از عقد برای تصحیح عقد لم یتحقق تضییع مال، تضییع مال اتفاق نمی افتاد که، توجه کردید؟ چرا؟ برای اینکه همانا سمن واقع شده در عقد در مقابل مظروف، چه زیاد بشه چه کم بشود. خلاصه به هر حال من گفتم آقا این عرض کنم محضر شما، این مظروف را، این روغن را میخرم از شما. حالا وقتی از شما میخرم چه کم بیاد، یعنی این عرض کنم محضر شما، این ظرفی که کنار میگذارم که کم باشه چه زیاد باشد، این لازمهش تضییع مال نیست که. خب من عقد کردم دیگه، خدا به من عقل داده بود که میخوام اقدام بکنم بر یک کاری که خودم میخوام اقدام بکنم، چرا به تضییع مال میکنم من؟ چرا باید مثلا من تضییع مال نمی کنم که چه زیاد، چه این اندار زیاد باشه چه کم باشه؟ مثلا شما فرض کنید که من علم دارم که اینجا این 2 کیلو که کنار گذاشته شده قبل العقد، قبل از عقد کنار گذاشته شده، علم دارم که حتما 1 کیلو هست، مثلا یا کمتر از 2 کیلو هستش، یا مثلا 1 کیلو کنار گذاشتم در حالی که علم داریم که بیشتر از 1 کیلو میشه، خودم با یه مشتری اقدام میکنن بر عقد دیگه، چرا تضییع مال میشه؟ یعنی خلاصه این که تضییع مال در صورتی اتفاق میفتد که اعتبار اندار بعد العقد باشد، یعنی بعد العقد که شد اونجا ترازی لازم هست، اونجا ترازی لازمه که تا تضییع مال نشود. هازا مع انه اذا فرض کون استقرار العادته على اندار مقدار معین يحتمل الزياده والنقيصه فالترازي على الزائد عليه او الناقص ان يقينا لا يوجب غررا بل يكون كاشتراط زياده مقدار على المقدار المعلوم غير قادح في صحه البيع. اگر خاطرتون باشد دوستان بزرگوار، مرحوم کاشف الغطا یک اعتراضی به مرحوم علامه در کتاب قواعد کردن، گفتن که آقا مرحوم علامه اینطوری گفته بود که در صورت علم به زیادت ترازی لازم هست. باید چیه؟ یعنی علم به زیادت چی؟ یعنی در صورتی که اندار ما زیادت باشه، علم داریم این اندار زائد است، بیشتر است، مثلا علم داریم که این 2 کیلو نمیشود، این ظرفی که کنار گذاشتم 2 کیلو نمیشه، کمتر از 2 کیلو میشود. ها توجه کردید آقا؟ اگر علم داشته باشیم به زیادت، مرحوم علامه حلی فرمودن که اینجا ترازی لازم هست. مرحوم کاشف الغطا فرمودن که آقا اگر این غرر هست، غرر با ترازی که از بین نمی رود. وقتی من این غرر اتفاق افتاده دیگه، مثلا وقتی علم به زیادت دارم با ترازی که از بین نمی رود این غرر. کاشف الغطا تا به این مطلب اشکال کردن. الان مرحوم مصنف به اعتراض کاشف الغطا اعتراض می کنن، جواب می دهن. مع انه زمانی که فرض شود استقرار عادت بر اندار مقدار معین، مثلا عادت بر اینه که آقا مثلا برای این سبد مثلا سیب ها مثلا 1 کیلو کنار میذارن، در بین بازرگانان و بین تجار و بین میوه فروشان برای هر سبد میوه، مثلا اون سبد های پلاستیکی برایش مثلا 1 کیلو یا 0.5 کیلو کنار میذارن، عادت بر این هستش. فترازی علی الزائد علی او ناقص ان یقینا لا یوجب غررا. خب الان عادت بر اینه که 1 کیلو کنار میذارن، الان بیان با مشتری 2 کیلو کنار بذارن، در حالی که یقینا این 2 کیلو نمیشود، یا کمتر از 1 کیلو کنار بگذارن در حالی که یقینا اون کمتر نمیشود. مرحوم مصنف میفرماید که در صورتی که یقینا بیشتر یا کمتر شد این اندار، این موجب غرر نمی شود، بل یکونو بلکه می باشد آن ترازی مانند اشتراط زیادت مقدار علی المقدار المعلوم غیر قادن فی صحت البیت. مثل اینکه طرف یه شرطی گذاشته که گفته اون مقداری که قرار بوده یه شرط گذاشت که بیشتر بشه. مثلا اگر اومدن اندار رو بیشتر گرفتن، مثلا 2 کیلو گرفتن، در حالی که بین تجار برای این سبد میوه 1 کیلو کنار میزنن، این 2 کیلویی که کنار گذاشتن، این 2 کیلو یقینا زیاد هستش. وقتی اینو کنار گذاشتن، گویی این که مشتری بر بایه چیکار کرده؟ شرط کرده که مثلا این باید مثلا زیاد گذاشته تا به نفع من تمام بشه. توجه، مثل اشتراط دیگه. یا کمتر کنار بذارن، مثلا بین تجار برای یک سبد 1 کیلو کنار میذارن، اما اینا بگن 0.5 کیلو کنار بذارن. ها، 0.5 کیلو کنار بذارن، اینجا یقین دارن که این 0.5 کیلو کم است. به نفع کی تمام میشود؟ به نفع بایه تمام میشود دیگه. توجه کردید آقا؟ به نفع باید، یعنی باید مثلا مشتری پول 9.5 کیلو رو بده چون 0.5 کیلو رو کنار گذاشت. گوی این که با در صورت ترازی، مثلا مشتری راضیه، وقتی مشتری راضیه، گوی این که باید بر علیه مشتری شرط کرده که من آقا 0.5 کیلو باید پول اضافی از شما باید بگیرم. توجه که مثل شرط میشه در صورت ترازی، چرا قرار بشه؟ مثلا یه مثال میزنه، لو کان المجموع 10 ارطالن و کان المعتاد اسقاط رطل للظرف فاذا ترازیا علی ان یندر للظرف رطلان فکأنه شرط للمشتری ان لا یحسب علیه رطلان. میفهم؟ مثال میزنه، مثلا اگر باشد مجموع چی؟ مجموع ظرف و مظروف 10 ارطالن بشه، 10 ارطالن یعنی 10 رطل بشه، یا مثلا خلاصه معیار خودمون مثلا میگه 10 کیلو بشه، و کان المعتاد و باشد اونی که عادت بین تجار هست اسقاط و رطل لزرف، برای این ظرف ها 1 رطل کنار میگذارن، 1 کیلو برای این سبد ها کنار میذارن. اما اینا بیان فاذا ترازیا، پس زمانی که راضی بشن، بایه و مشتری ترازی بکنن، بر این که اندار شود یعنی اسقاط شود برای ظرف 2 رطل 2 کیلو، یعنی اون وقت به نفع کی تمام میشه؟ به نفع مشتری تمام میشه، به نفع مشتری تمام میشه دیگه. یعنی در حقیقت مشتری مثل این که 9 کیلو رو گرفته از مظروف، اما پول 8 کیلو رو میخواد بده. که انه شرط للمشتری، که انه شرط شده للمشتری، یعنی به نفع مشتری. الله یحسب علی، این که حساب نشود بر مشتری، یعنی بر علیه مشتری، رتلن رتل، یک رتل حساب نشه بلکه 2 رتل حساب بشه. گوی این که مشتری شرط کرده که آقا من با شما، گوی این که اینطور نیستا، اما گوی این که با از این رضایت ها اینا استفاده می کنیم که مثل این که مشتری شرط کرده، گفته که آقا من قبول می کنم در بازار برای هر سبد 1 کیلو مثلا کنار می گذارن، اما من با شما شرط می کنم که 2 کیلو کنار بگذارم. خب بایه هم قبول می کند، راضی می شود و تموم. چرا این قرار بشه آقای کاشف القطاع؟ این از این طرف. اما برعکسش، ولو ترازیا علا اندار نصف رتلن فقدش طورت المشتری جعل سمن 9 ارطالن و نصف سمنن لتسعه. می فرماید که اگر راضی بشوند، هر دو راضی بشوند بر چی؟ بر اندار نصف رتل. در بازار تجار آقا برای این سبدهای میوه 1 کیلو کنار میگذارن، اما اینا بای و مشتری با همدیگه رضایت دارن که 0.5 کیلو کنار بذارن. اون وقت به نفع کی تمام میشه؟ به نفع بایه تمام میشود دیگه. یعنی در حقیقت مثل این که مشتری 9 کیلو گرفته اما پول 9.5 کیلو رو میخواد بده، اون وقت به نفع باید تموم میشه دیگه. اما چون راضی شدن، گوی این که بایه بر مشتری شرط کرده، گفته که آقا من قبول میکنم برای این نوع سبد ها 1 کیلو کنار میگذارن، اما شرطم اینه که من 0.5 کیلو کنار میگذارم. با مشتری هم قبول کرده. خب کجای این قرار هست؟ ولو ترازه یا بر اندار نصف رتله نصف رتله. پس به تأکید شرط شده مشتری شرط شده جعل سمن را، یعنی قرار دادن سمن چی؟ سمن سمن 9 رتل را به جاز چی بده؟ ببخشید، قرار دادن سمن 9 ارتال ونیسه سمن لتسعه. توجه کردید آقا؟ یعنی مشتری به نفع بایه تمام می شود، مشتری باید پول 9.5 کیلو رو بده در حالی که 9 کیلو رو تحویل گرفته. بله، سمن 9 کیلو و نصف را به می دهد در حالی که سمن لتسعه برای سمن 9 کیلو پول 9.5 کیلو رو می دهد. آقای تبخند پول چطور قرار نیست در حالی که به سود دیگری بله این درسته به سود دیگر، اما چون اینجا رضایت هست مرحوم مصنف میخواد بگه که از این رضایت گو اینکه شرط استفاده میشود، مثل اینکه بایه بر علیه مشتری شرط گذاشته یا برعکس، یا مشتری بر علیه بایه شرط گذاشته، مثلا گفته که من قبول میکنم از شما بخرم اما در بازار برای این سبدها مثلا 1 کیلو کنار میگذارن، مشتری میگه اما من 2 کیلو کنار میذارم، به نفع مشتری تموم میشه دیگه. مثلا 9 کیلو رو از مظروف رو میگیره در حالی که پول 8 کیلو رو میخواد بده، یا برعکس یعنی به نفع بایه تمام. مثل این که از این ترازی مصنف میخواد بگه که اینجا قرار نیست، به این خاطر میفرماید فلا معنا. بله، یعنی استاد در ربا هم اگر رضایت باشه، نه ببین آقای در ربا گویی این که الان در رضایت اینطوری میشه، مثلا مصنف میخواد بگه که خب فلا معنا للاعتراض الا من قال به اعتبار ترازی فی اندار ما علم زیادتو او نقیزتو. خب مرحوم مصنف میفرمان که در حقیقت اشاره میکنم به فرمایش کاشف الغطا، میفرمان که پس نیست معنایی برای اعتراض بر کسی که قاله، این قاله کیه؟ همون علامه حلی در کتاب قواعد، به اعتبار ترازی در اندار آن چیزی که علم زیادت و او نقیصت و. مرحوم علامه فرمودن که در صورتی که این اندار ما به نحوی باشد که علم به زیادت داشته باشیم یا علم به نقیصه داشته باشیم، فرمودن که ترازی لازمه. فلا معنا للاعتراض به ان ترازی لا یدفع غرره. مرحوم کاشف الغطا اعتراضشون این بود که به این که ترازی غرر را دفع نمی کند، ولا یصحح عقدا، عقد را تصحیح نمی کند. خب در حالی که جواب دارین دیگه، گوی این که این ترازی شرط کردن هست به نفع مشتری یا به نفع بایه. اگر اجازه بدید از اینجا بس باشه، ادامه مطلب رو فردا در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.